بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الحادی عشر فی اعتبار مقدمات البرهان من جهت تقدمها و علیتها و سایر شرایطها. از این فصل شیخ وارد میشه در بیان شرایط مقدمات برهان. منطقیین درباره مقدمات برهان شروطی را ذکر کردند که باید واجد باشد تا نتیجه یقینی و کلی و ضروری به ما اعطا کند. این شرایط احتمالاً ممکنه متداخل باشه، یعنی لازمه یکی یکی دیگه باشه. درباره اینکه چند تا شرط در مقدمات برهان لازم هست بیاناتشون هم مختلفه. بعضیا 5 شرط رو کردن، بعضیا 7 تا، گاهی تا 10 تا شرط هم رسونده شده. ولی با توجه به اینکه خیلی هاش لازمه بعضی دیگه هست، میشه شرایط را کمتر در نظر گرفت. به هر حال شیخ در از اینجا شروع میکنند به بیان شرایطی که در مقدمات برهان لازم هست. ابتداعا 2 تا از شرایط را روش تکیه میکنند. یکی این که شرایط برهان باید اقدم باشد از نتیجه. ما ابتداعاً باید شرایط را بدانیم تا از اونها علم به نتیجه پیدا کنیم. پس شرایط چون علت هست برای نتیجه، خواه‌ناخواه تقدم خواهد داشت بر نتیجه. یکی هم این که باید شرایط برهان صادق باشه. خب پیداست اگر کاذب باشه نتیجه یقینی ازش گرفته نمیشه. بعد به خصوص راجع به اقدمیتش بحث‌هایی را انوار می‌کنند که این چجور تقدمی است که شرایط برهان بر مقدمات دارند. این تقدم زمانی است یا تقدم طبعی است یا جور دیگری از تقدم است. درباره این مفصلاً در این فصل صحبت میشه که مقدمات چگونه تقدمی بر نتیجه دارند. ولما کانت مقدمات البرهان علتاً للنتیجه، در هر برهانی مقدمات علت است برای نتیجه. این علت غیر از علتی است که در برهان لمی میگیم. در برهان لمی میگیم حد اوسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر. حدود برهان را نسبت به هم دیگه میسنجیم یا حد وسط را نسبت به نتیجه میسنجیم. در اینجا به طور کلی میگیم مقدمات علت است برای نتیجه. این علیت واسطه در اثبات علت است برای اینکه علم به نتیجه پیدا بشه. به هر حال یک نوع علیتی مقدمات نسبت به نتیجه دارند. ول علل و اقدم و به ذات، هر چیزی علت شد تقدم ذاتی داره بر معلول خودش. فمقدمات البرهان اقدم و به ذات، مقدمات برهان تقدم به ذات دارن نسبت به نتیجه. آیا تقدم زمانی هم باید داشته باشن؟ شیخ می‌فرماید که مسلماً علم به مقدمات برای ما زمانن مقدم است بر علم به نتیجه، چون تفکر یک سیر ذهنی است و این سیر ذهنی در زمان واقع میشه. برهان که اقامه میکنیم ما اینطور نیست که به محض علم به نتیجه، علم مقدمات، علم به نتیجه هم همراهش حاصل بشه. سلام علیکم. ذهن باید یک مقدمه را علم بهش پیدا کنه، بعد مقدمه دیگری را بهش زمینه کنه، بعد علم به نتیجه پیدا کنه. معمولا ما علم به نتیجه برامون حاصل نیست، علم اکتسابی است. و حال اون که علم به مقدمات برای ما حاصل است، چون اون بیان است، بدیهی است. پس برای ما زمانن هم مقدمات چیز تقدم دارند بر نتیجه، یعنی معرفت ما زمانن تقدم دارد بر معرفت به نتیجه. و کذالک هیه، یعنی مقدمات برهان، اقدم از نتیجه هستن اندنا، نه تقدم ذاتی داشته باشن. اون یه حساب دیگری بود که چون علت هست تقدم ذاتی داره بر معلول، ولو همزمان باشن. ولی اینجا میخواد بگه که برای ما تقدم زمانی هم دارد. و اقدم و اندنا فی المعرفه من جهت ان النتیجه لا تعرف الا بها، چون معرفت به نتیجه متوقف است بر معرفت مقدمات، پس معرفت مقدمات هم مقدم است بر معرفت به نتیجه. این یه مطلب که تقدم مقدمات است بر نتیجه. این تقدم هم دیدیم یک تقدم به ذات بود که مقدمات از اون جهت که علت هستند ذاتن مقدمه بر نتیجه، یعنی صرف نظر از مقام معرفت ما. و یکی هم زمانن مقدم هستند در معرفت، برای اینکه علم به نتیجه اکتسابی است و زمانن متأخر از مقدمات برهانه. یکی هم اینکه باید مقدمات صادق باشند تا اینکه نتیجه هم صادق باشه. و اذا كانت هذه المقدمات عللا فيجب ان تكون مناسبه للنتيجه داخله في جمله العلم الذي فيه النتيجه. از این که مقدمات علیت دارن، شیخ یک شرط دیگری را هم از اینجا استخراج میکنه که معمولا در کتابهای منطقی هم به عنوان یک شرط مستقلی ذکر میشه، با اونه که مقدمات باید نسبت به نتیجه مناسب باشند نه غریب. یکی از شرایط این است که مقدمات غریب نباید باشه، از مقدمات غریبه نباشه، از مقدمات مناسبه باید باشه. این شرط به این خاطره که ما وقتی یک برهانی در یک علمی اقامه می کنیم، باید در حوزه خود این علم این برهان اقامه بشه. در حوزه این علم وقتی اقامه میشه، یا مقدمات بدیهی هستن، طبعا نتیجهی که برشون مترتب میشه نتیجه یقینی خواهد بود در حوزه این علم. اما اگر بدیهی نباشن مقدمات و منتهی باشن به یک مقدمات دیگری، و یا اینکه موضوع و محمول این مقدمات در مربوط به این علم نباشه، یک مفاهیمی است که مربوط به علم دیگری است، تا در اون علم ثابت نشه اون مفاهیم در اینجا ازش استنتاج نمیشه کرد. پس اگر در خود حوزه خود این علم ما این برهان را بررسی کنیم، این برهان برهان نیست، متوقف برای اصل موضوعی است. قبلا هم شیخ در یه جای این مطلب را اشاره فرمود که اگر ما یک مقدماتی را ازش نتیجهی بگیریم، ولی این مقدمات باید در یه علم دیگری ثابت بشه، نسبت به این علم برهان نیست تا در اونجا ثابت بشه و یقینی بشه. پس برای اینکه یک برهانی در یک علمی خود به خود مفید یقین باشد و احتیاج به چیز دیگری نداشته باشه، باید مفاهیمی که در اون برهان اخذ میشه مربوط به خود اون علم باشه. اگر یک مفاهیمی است، موضوع و محمولاتی است مال یه علم دیگری، بعد حالا مثال میزنیم. میگه مثلا در طب شما از یک برهانی بخواهید استدلال بکنید که مفاهیم این برهان از علم هندسه مثلا گرفته شده، این برهان در علم طب نخواهد بود، چون مطالبی داره که مربوط به علم هندسه است، در طب که از هندسه بحث نمیشه. مثالی که خود شیخ میزنه اینه، میگه اگر طبیب بگه که زخم‌های گرد زودتر خوب میشه تا زخم‌های دراز، مثلا اگر یک زخمی به صورت مستطیل باشه تا یک زخمی به صورت گرد باشه، میگه این زخم گرد زودتر عرض کنم که خوب میشه. این یک قضیه است، مسئله است، میخوای اینو اثبات کنی. بگه چون زخم های گرد احاطهش بیشتر است، احاطه بدن بر اون زخم، زخم که میشه یک نوع نابسامانی در یه عضو پدید میاد، یک نقصی فقدانی پیدا میشه سلول‌های بدن پاره میشه، از بین میره نسوج بدن. اون وقت اگر به صورتی باشه که احاطه بدن برش بیشتر باشه، این بدن کمک میکنه زودتر خوب میشه. اما اگر شکل مستطیل باشه، احاطه کمتر است، اون وقت دیرتر خوب میشه. اینجور استدلال کنه که چون زخم مستطیل احاطه بدن برش بیشتر هست، این زودتر خوب میشه، اقرب به برع هست تا زخم مستطیل. این دلیل دلیلی است که مربوط به مستطیل و مستدیر هست. مطلبی است مال هندسه، شکل مستطیل و شکل مستدیر، کدوم احاطش بیشتر هست و کدوم کمتر هست، این مربوط به علم طب نیست. این جور استدلال کردن از چنین مقدماتی برای یه مسئله‌ای که مربوط به طب هست، این برهان یقینی در علم طب حساب نمیشه. مقدماتی که در این برهان عقص شده مقدمات غریب هست، ربطی به طب نداره، پس این را نمیتونیم ما یک برهان تلقی کنیم. و اذا کانت هذه المقدمات علالا فیجب ان تکون مناسبتا للنتیجه داخلتا فی جملت العلم. مقدمات برهان باید داخل در خود اون علم باشه، الذی فیه النتیجه، اون علمی که نتیجه هم مربوطه به اون علم هست. او علم یشارکه، یه مطلبی بعدن هست که ممکن است دو تا علم در یه مطلب متشارک باشن، یه مطلبی مربوط به دو علم باشه، اینم عیب نداره. اگر مقدمات برهان از چیز از قضایایی تشکیل بشه که مشارک با یک علم دیگری هست، این عیب نداره. او علم یشارکه علی نحو ما نبین و بعدو، که بعدن خواهیم گفت که بعضی قضایا ممکنه مشترک بین دو علم باشه. اینا ترتیب علوم و اینها خودش بحث مهمی است، در قسمت‌های آخر همین کتاب میاد که این علوم کدوم تقدم دارن کدوم تأخر دارن، اول باید کجا شروع کرد تا اینکه براهین برای علم بعد فراهم بشه، این بحث‌هایی است بعد میاد انشالله. و ان تکون اوائل و براهینه ها من مقدمات اول بینت به نفسها. خب این براهین یه وقت هست که اولین برهانی است که در یک علم اقامه میشه، یعنی هنوز هیچ مسئله حل نشده، اولین مسئله است ما میخوایم حل کنیم در یک علمی. طبعا نمیشه برهانش رو از یک مقدماتی ترتیب بدیم که این مقدماتش بعدها باید در مسائل دیگری اثبات بشه. اولین براهینی که در هر علمی اقامه میشه از مقدمات بیین و بدیهی باید باشه. و ان تکون اوائل و براهینها من مقدمات اول، از مقدمات اولایی باید باشه که بیینت به نفسها، خود به خود بیین باشه، بدیهی باشه، نه اینکه احتیاج به تبیین و اثبات داشته باشه. و این مقدمات اعرف و اقدم هستند از هر مقدمه‌ای که بعد واقع میشه. مقدماتی که در براهین اولا اولین براهین ازش استفاده میشه، از همه مقدمات باید اعرف و اقدم باشه. و ان لم تکن به هذه الشرائط لم تکن المقدمات برهانیتن، اگر برهانی تشکیل شد که دارای این شرایط نیست، اگر براهین اولیه هست مقدماتش بدیهی نیست، اگر براهین ثانویه هست مربوط به مراحل بعدی است، از مقدماتی است که مربوط به این علم نیست. این چنین براهینی را در اون علم نمیشه برهانی تلقی کرد. خب پس تا اینجا ما در واقع سه تا شرط را برای مقدمات برهان فهمیدیم، یکی تقدم ذاتی از اون جهت که علت هست، و یکی صادق بودن مقدمات، و یکی هم مناسب بودن مقدمات با نتیجه که باید خارج از اون علم نباشه مقدمات. حالا راجع به صادق بودن شیخ یه مطلبی را تفریع میکنه، میگه در برهان ما همیشه از مقدمات صادق باید استفاده کنیم. گفتیم اگه مقدمات صادق نبود نتیجه هم صادق نخواهد بود. ولی در جدل ممکن است از مقدمات کاذبه استفاده بشه برای یک اثبات مطلب صادقی، چون بین مقدمات جدل و نتیجه علیت نیست. در جدل اینطور نیست که مقدمات هست که باید نتیجه را اثبات کند، چون جدل برای اقناع طرفه. ما میتونیم یه مطلبی که فی حد نفسه صادق هست و برهان دارد، اما از راه جدل برای خصم اثبات کنیم از راه مقدماتی که مورد قبول او هست و این مقدمات کاذبه، فقط برای اقناعش از همون مقدماتی که پیش خودش هست استفاده کنیم. و کثیرا ما یؤخذ فی الاقناع الجدلی، اونجایی که شما میخواد جدل اقامه کنید برای اقناع خصم، میتونید کواذب و مشهورتون، یک قضیه های کاذبه‌ای که مشهور هست ازش استفاده کنید، یون تجربه ها صادقون، که از اونها نتیجه صادقی گرفته بشه. و کثیرا ما تؤخذ صوادق و غیر و مناسبتن فی قیاساتن یون تجربه ها صوادق. این مربوط به جدل بود. صرف نظر از این مسئله، گاهی ممکن است یک قضیه صادقه ای باشد، نتیجه صادق هم بگیریم ازش، اما برهانی نیست باز، برای اینکه اون مقدمات صادق مناسب نیست با اون علم. و کثیرا ما تؤخذ صوادق و غیر و مناسبتن، قضیه صادق است اما مناسب با این نتیجه نیست، یعنی مفاهیمی که درش اخذ شده از این علم نیست و نتیجه صادقی هم ازش گرفته میشه، مثل احتجاج طبیب ان الجراحات المستدیره اعصر و برعن. من اشتباه کردم، جراحات مستدیره میفرماید که دیرتر خوب میشه، من قبل ان المستدیر اکثر و احاطتن، از جهت این که احاطه خود شکل بیشتره. یعنی به این صورت تقریب کنیم، بگیم که اشکال هندسی از لحاظ احاطه مختلف هستند. اونهایی که زاویه ندارند، عرض کنم احاطه خط بر سطح در اونجا بیشتره، اونجاهایی که زاویه پیدا میشه به تعداد زوایا احاطه کم میشه، در مثلث کمتر، در مربع بیشتر، در مخمس و مسدس همینطور احاطه خط کمتر میشه. اون وقت اونجایی که دایره هست هیچ زاویه ای نیست، وقتی زاویه نبود احاطه بیشتر هست، یعنی فاصله های همه خطوط تا مرکز مساویه، احاطه در اینجا بیشتره. چون احاطه بیشتر هست این شکل دیر چیز خلاصه شکست ناپذیرتر هست از اون جاهایی که زاویه داشته باشه، اینجور استدلال بکنه.
در رابطه با
بیزی چی؟ بله، حالا دیگه اونش مستدیر شامل اونم میشه دیگه، اونم زاویه نداره. جراحات مستدیر دیرتر خوب میشن، اثر و برعن من قبله، از ناحیه این که مستدیر احاطش بیشتره. یک کسی اینجور استدلال بکن. حالا شیخ میگه این استدلال صادقی هم هست، مقدمات صادق، نتیجه هم صادقه، ولی فتکون و امثال و هازهی دلائل، اینا رو به عنوان دلیل ما میتونیم قبول بکنیم، لا براهین حقیقیه، لانها غیر مناسبت، مقدماتش با علم مناسب نیست. فانهست تعمل، این برهان استعمال کرده است، یا کسی که مثلا این برهان را اقامه می کند به کار گرفته است یک کبرایی را که از هندسه اخذ میشه، تو اتابه ها توخابه ها اینجا پاک شده، توخابه ها باشه، بله توخابه ها عبانت و مطلوب طبیعی، مطلوب ازش این است که میخواد یک نتیجه علم طبیعی رو با این اثبات بکنه. توخی یعنی طلب کردن، در صدد چیزی بر آمدن، در صدد بر اومده که با این مقدمه هندسی یک مسئله طبیعی را اثبات کند، ابانه مطلوب طبیعی، یعنی اثبات بکند یک مسئله طبیعی را. ولم یوضح علتا مناسبتا، ولی توضیح نداده یک علت مناسبی را، یعنی در این مقدمات علتی که مناسب با علم طبیعی باشد ذکر نشده، بلکه علتی ذکر شده که مربوط به هندسه است. خب از اینجا شیخ میپردازد به یه مطلب دیگری که دارای یک خلاصه پیچ و خمهایی هست و باید دقت بیشتری بفرمایید، و اینا همه مربوط به اقدمیت مقدمات. گفتیم که مقدمات اقدم هستند بر نتیجه. اقدمیت چند جوره؟ یکی تقدم علیست که بهش میگیم ذاتن علت مقدم است بر معلوم. یکی هم تقدم هست به حسب زمان در ذهن ما مقدمات مقدم هستند. ولی گاهی میگیم تقدم به طبع. تقدم به طبع این است که جزء علت مقدم باشه بر معلول. اگر علتی مرکب باشد هر یک از اجزایش تقدم به طبع داره بر معلول. مثلا جسمی که مرکب است از ماده و صورت، ماده تقدم به طبع دارد بر صورت، صورت هم بر جسم، صورت هم تقدم به طبع دارد بر جسم. هر یک از اجزای علت تقدم به طبع داره نسبت به معلول. این تقدم به طبع گاهی با کلمه طبیعت اشتباه میشه. برای اینکه این اشتباه نشه شیخ راجب طبیعت صحبت میکنه که ممکن است یک چیزی برای طبیعت اقدم باشد ولی برای عقل مؤخرتر باشه، و بالعکس چیزی ممکنه اندل عقل مقدم باشه ولی برای طبیعت مؤخر باشه. برای اینکه این قسمت را درست متوجه بشیم، کلمه طبیعت چند جور استعمال میشه. گاهی طبیعت استعمالش به معنی ماهیت، تقریبا مثل ماهیت به کار میره. گاهی طبیعت استعمال میشه به معنی صورت نوعی. طبیعت و نبات که میگیم یعنی صورت نوعی نبات. گاهی طبیعت که گفته میشه منظور طبیعت العالم. بحث هایی هست در قسمت طبیعیات فلسفه درباره این که طبیعت در کار خودش غایتی دارد، و اصل این بحث از ارسطو هست. یعنی اینجور تصور میشه که همچنان که انسان برای کارهای خودش، برای رسیدن به هدفهای خودش مقدماتی ترتیب میده تا به اون نتیجه برسه، طبیعت نوعی هر نوعی هم یک هدفی دارد و اون اینه که افراد اون نوع را به کمالشون برسن. وقت برای اینکه افراد نوع به کمالشون برسه طبیعت فعالیت میکنه، کارهای انجام میده تا اینکه این فرد مراحلی را بگذرونه و به کمال خودش برسه. مثلا طبیعت درخت میگیم درخت را رشد میده. گاهی در استعمالات عرفی هم میگیم طبیعت درخت را رشد داده، کارهای به طبیعت نسبت میدیم. میگیم هدف طبیعت درخت این است که میوه این درخت به بار بیاد، میخواد این درخت را میوه دار کنه. اون وقت برگ بیرون میاره، شاخه های عرض کنم میزنه، این شاخه ها باز برگ های جدیدی شکوفه میده، گل میده و بالاخره منتهی میشه به میوه دادن. برای اینکه طبیعت به هدف خودش که میوه درخت است برسد این کارها رو انجام میده، برگ و شاخه و شکوفه و گل و اینها، اینها کارهایی است که طبیعت انجام میده تا به هدف خودش که میوه درخت است برسه. این یه جور بحثی است درباره طبیعت نوعیگه اشیا. یه بحث دیگری دارم درباره طبیعت العالم. برای کل عالم ماده یک طبیعتی قائل هستن. میگن طبیعت العالم اونچنان کارهای این عالم را انجام میده، انواع را طوری ترتیب میده، روابط اونها را طوری تنظیم میکنه که به اون هدف نهایی خودش برسه. یه همچین چیزی اینا اثبات میکنند یا میخوان اثبات بکنن. اصلش هم از کردن مال ارسطو است که برای طبیعت غایت قائل هست. حالا این که آیا چنین چیزی هست یا نه، آیا اصلا عالم ماده یک وحدتی دارد و یک طبیعت واحدهی هست، این خودش قابل بحث. به فرض اینکه به عالم رو ما بگیم یک وحدت طبیعی دارد و طبیعت واحدهی است عالم، همونطور که انسان طبیعت واحدهی است ولو اینکه در وجودش صدها موجود هستند، اما یک طبیعت کلیگهی بر اینا مسلطه و اینا رو به صورت واحدی در میاره. مواد غذایی که وارد بدن میشه اینا رو هضم میکنه و به شکل خودش در میاره، به شکل اجزای اصلیه خودش. این کار طبیعت انسانه. به فرض این که ثابت بشه که عالم ماده هم یه طبیعتی دارد، یعنی یک شخصیست، کل عالم طبیعت و یک طبیعتی دارد، و اون این طبیعت‌های جزئی را تنظیم می‌کنه و استخدام می‌کنه و ترتیب میده کاراشون برای اینکه اون هدف کلی نظام عالم برقرار باشه. آیا واقعاً برای طبیعت میشه غایتی به معنای اینکه قصد بکند و بهش برسه در نظر گرفت یا نه؟ این یه تعبیر مجازی است. طبیعتی که اثبات می‌کنیم این شعور نداره، این چیزی نمیفهمه. طبیعت نباتی که میخواد، میگه میخواد این کار را بکنه، این اراده و قصد که مثلا ما به طبیعت نباتی استناد میدیم، یک استناد مجازی است، استعاره است، نه اینکه حقیقتا در طبیعت نبات یه شعوری داشته باشه و بفهمه که میوهی در کار است و ما این کارا را انجام میده تا میوه حاصل بشه. در اواخر کلام شیخ یک نکته هست که میشه بگیم اون را شاهد بگیریم برای این که این قصدی که به طبیعت نسبت داده میشه این تجوزن هست، استعارتن هست، ولی حقیقتن این نیست. اونی که میشه اثبات کرد این است که در این حرکاتی که در عالم واقع میشه یک جهتی هست، یک سوی داره، این حرکت به یک جایی متوجه هست، اما نه اینکه واقعا شعور داشته باشه و قصد بکنه که من میخوام به اونجا برسم. حالا روی این مبنا که ما برای عالم طبیعتی قائل بشیم، طبیعتی که اینجا میگیم طبیعت العالمه، به توجه داشته باشیم، روی این مبنا که برای عالم طبیعتی قائل بشیم و به یک معنایی هم تصحیح بکنیم که این طبیعت العالم قصدی دارد، حالا ولو مجازن، معنای صحیحش مثلا به این صورت بگیم که حرکتی که این عالم دارد متوجه است به کمال این عالم، به این معنا بگیریم. خب حالا طبیعت العالم وقتی انسان را ایجاد میکنه، آیا انسان میخواد ایجاد کنه یا میخواد حیوان را ایجاد کند و ناطق را ایجاد کند و به تبع انسان را ایجاد کند؟ اونی که هدف طبیعت هست، طبیعت العالم، این است که ماهیت الانسان در خارج تحقق پیدا کند یا میخواد ماهیت جنسیت تحقق پیدا کند، ماهیت فصلیگه هم تحقق پیدا کند و به دنبال او به تبع ماهیت انسانی هم تحقق پیدا کنه. قصد اولی متوجه ایجاد جنس و فصل است یا متوجه ایجاد ماده و صورت است یا قصد اولی متوجه نوع است؟ نوع را میخواد ایجاد کنه، نوع بدون جنس و فصل نمیشه. همه هم شیخ در اینجا اینه که بگه طبیعت قصدش تحقق نوعه، جنس و فصل به تبع مقصودن یا بالعرض مقصودن، چون نوع بدون جنس و فصل نمیشه جنس و فصل ایجاد میکنه، نه اینکه جنس و فصل مقصود بالاصاله باشن. پس برای طبیعت نوع اعرف است از جنس و فصل، جنس به تبع مقصودش اصلا توجهی به این نداره اصالتن. پس اونی که طبیعت میشناسه و میخواد نوع است. پس برای طبیعت چی مقدم است؟ نوع مقدم است بر جنس، چون نوع میخواد تحقق پیدا کنه، توجهش به نوع است. مثل اینکه شما وقتی یک هدفی داشته باشید و اون هدفتون یه مقدماتی بخواد، مثلا میخواد بره دوستتون رو ملاقات کنید، اونی که هدف شما هست ملاقات دوسته، راه رفتن هدف نیست برای شما. اعرف نزد شما رسیدن به اون مقام، اون نقطه ایست، یا ملاقات با دوسته. راه رفتن تأخر داره، اول متوجه رسیدنید، بعد میگید رسیدن بی راه رفتن نمیشه، پس باید راه برم. چی تقدم داره برای شما؟ رسیدن تقدم داره. طبیعت هم اونی که اول میشناسه نوعه، پس برای طبیعت نوع تقدم داره. جنس و فصل جنبه مقدمیت داره. اگه میشد بی جنس و فصل هم نوع تحقق پیدا کنه، طبیعت همون نوع رو میخواست، کاری نداشت بی جنس و فصل. پس اون چه برای طبیعت اعرف هست و اقدم هست، برای ما چطور؟ آیا اونم اعرف هست و اقدم هست یا نه؟ ما برعکسیم. عقل ما اول جنس و فصل رو میشناسه، بعد نوع. ما اگه یک ماهیتی برامون مجهول باشه و ندونیم حقیقت این ماهیت چیه، چگونه میشناسیم؟ اول میریم سراغ جنسش، فصلش هم بهش زمینه میکنیم، اون وقت ماهیت برای ما معروف میشه. پس اعرف اندنا و اقدم اندنا اون چیزیست که برای طبیعت مؤخرتر هست. برای طبیعت نوع مقدمه و برای ما جنس مقدمه. پس ما که میگیم در مقدمات برهان باید تقدم داشته باشه، این جور تقدمی رو میگیم، اون تقدمی که اندل عقل تقدم دارد، نه اندل طبیعه. ول اقدم و اندنا هی الاشیاء التي نصیبها اولا. ما هرچی را اول میابیم این برای ما اقدم است. این نکته هم را اضافه کنم، در یافتن نوع اول ما آیا نوع را میشناسیم یا اول اشخاص را میشناسیم؟ ما اول ماهیت الانسان را میشناسیم و بعد زید را، یا برعکس اول زید و عمرو را میشناسیم بعد به ماهیت الانسان آشنا میشیم؟ در اینجا مسلما اول اشخاص را میشناسیم. اول چیزی که ما درک میکنیم صورت حسیه زید، بعد صورت خیالیش هست، بعد به صورت عقلیش نائل میشیم، ماهیت کلیش را تجرید میکنیم و درک میکنیم. پس در مورد اشخاص و نوع، اون چه برای ما معروف تره اول اشخاص، میرسیم به نوع. اما در نوع برعکس، اول جنس را باید بشناسیم تا برسیم به نوع. اگر اجناس را با نوع حساب بکنیم جنس مقدم است، اما اگر افراد را نسبت به نوع حساب بکنیم فرد مقدم است بر نوع. پس نوع هم مؤخر است از معرفت ما به اشخاص، هم مؤخر از معرفت ما به اجناس. اجناس رو باید بشناسیم تا نوع را، و همینطور اشخاص رو باید بشناسیم تا به نوع برسیم. به عبارت دیگه، یه وقت از ما ماهیت نوعیگه را از اشخاص استیاد میکنیم، زید و عمرو را درک میکنیم، بعد میرسیم به ماهیت الانسان. در اینجا اول اشخاص است، بعد میرسیم به نوع. اما کسی که اصلا انسانی ندیده، حالا انسانهایی که انسان ندیده که نمیشه بگیم، فرض کنید ماهیت جن را میخوایم بشناسیم، حالا از ظاهرش کدوم از ما جن را ندیده باشیم، اگرم دیدیم نشناختیم. حالا میخوایم ببینیم جن را بشناسیم، جن چه ماهیتی است؟ این ماهیت الجن که میگن چه جور چیزی است؟ وقتی میخوام ماهیت الجن را بشناسیم، اول باید ببینیم سراغ جنسش، بگیم از چه جنسیه، جوهر است یا عرض است. اگه جوهر است، جوهر جسمانی است یا جوهر مجرده؟ اینجوری باید بشناسیم تا برسیم به نوع. اما اگر افراد جن را دیده بودیم، جن بوداده و جن نبوداده و نمیدونم زعفر و معفر و نمیدونم فی و اینا را میدیدیم و ازش ماهیت جن را از کنم استخراج میکردیم، در اونجا اول اشخاص را میدیدیم بعد میرسیدیم به از کنم که نوع. پس در معرفت نوع، اگر ما از اشخاص سیر بکنیم، اول ادراکات حسی مقدمه. اگر بخوایم از ماهیت عقلی درک کنیم، اول باید جنس و فصل رو بشناسیم. در معرفت اینجوریست، اما برای طبیعت چطور؟ برای طبیعت جنس و فصل به تبع نوع مقصوده، پس برای طبیعت نوع اولیت داره. ول اقدم و اندنا هی الاشیاء التي نصیبها اولا. برای ما اقدم اونیست که اول درک میکنیم. ول اقدم و اندت تب، پس یه اقدم اندنا داریم، یه اقدم اندت تب داریم، یه اقدم اندت طبیعه. این ستا با هم فرق داره. اقدم اندت تب چی هن؟ یل اشیاء التي اذا رفعت ارتفع ما بعدها من غیر انعکاسین، اجزای علت که اگر مرتفع بشه چیزی که بعد برش متوقف از مرتفع میشه، اما اینطور نیست که اگر اون مرتفع بشه اینها مرتفع بشن. ول اعرف عندنا احیه ایزن الاقدم عندنا، اون چه برای ما معروف تر است اقدم هم هست. ول اعرف عند طبیعه، اما عند طبیعه را حالا حساب بخوام بکنیم، هی الاشیاء التي تقصد الطبیعه قصدها فی الوجود، اونی که طبیعت میخواهد که در وجود تحقق پیدا کند، اون قصدی که در وجود آنها دارد، اونی که اصالتا تقدم داره، اونی که مقدم عند طبیعه است. فاذا رتبت الکلیات به ازاء الجزئیات المحسوسه، ما یک جزئیات محسوسه ای رو داشته باشیم و دنبالش کلی، کانت المحسوسات الجزئیه اقدم عندنا و اعرف عندنا معا، هم اقدم و هم اعرف هستن عندنا، یعنی به لحاظ معرفت ما. و ذلك لان اول شیء نصیبه نحن و نعرفه هو المحسوسات و خیالات ماخوذه منها، اول محسوسات است بعد صور خیالی است که از اونها اخذ میشه. ثم منها نصیر الى اقتناص الکلیات، بعد از جزئیات کلیات را اقتناص میکنیم، کلیات عقلی. و اما اذا رتبت الکلیات النوعیه به ازای کلیات الجنسیه، انسان و فرس و بقر را در مقابل حیوان و اجناس عالیه قرار بدیم، کانت الکلیات الجنسیه اقدم به طبع. چرا؟ برای اینکه اونا جزء ماهیت هستن، جزء تقدم به طبع داره بر کل. اما لیست اعرف عند طبیعه، اونی که اقدم عند طبع است اعرف عند طبیعه نیست. و کانت الکلیات الجنسیه ایزن اقدم و اعرف عند عقولنا، در عقول ما چطور؟ هم اعرفند و هم اقدم. ول کلیات نوعیه اشد و تأخرن، کلیات نوعی تأخرشون بیشتره و اقل و معرفتن بالقیاس الینا، نسبت به خودمون که میسنجیم میبینیم معرفت ما نسبت به اجناس بیشتر است از معرفت ما نسبت به انواع. و ذلك لان طبیعت الجنس اذا رفعت ارتفعت تبایع الانواع، تقدم به طبع هم داره، برای اینکه وقتی مرتفع میشه نوع هم مرتفع میشه، جنس نباشد نوع هم نیست. و این کانت طبیعت الجنس من جهت ماهیه کلیتون لا من جهت ماهیه طبیعتون فقط قائمتن بالانواع، طبیعت جنس از اون جهتی که طبیعت جنسی هست قائم به نوعه، خودش استقلال نداره، نه به اون معنایی که نوع اضافی باشه، قبلا گفتیم به معنی به شرط لا بگیریم طبیعت جنسی را، اگر به صورت جنسی بگیریم یعنی به صورت ماده بگیریم خودش یک نوعیست، به اون لحاظ نه از اون جهتی که خودش یک طبیعتیست، بلکه از اون لحاظی که یک امر ابهامی در بین انواع است، وقتی لحاظ بشه که خودش استقلالی نداره، قوامش به قوام نوعه. فطبای الاجناس اقدم به هاز الوجه، جنس از اون جهتی که معنای جنسی و لا به شرطی هست تقدم دارد بر طبایع نوعیه. لکن الاعرف عند الطبیعه هی طبایع الانواع، ولی طبیعت نوع را قبل از جنس میشناسه. لان الطبیعه انما تقصد لا طبیعت الجنس فی ان یوجد، قصد طبیعت این نیست که جنس اول تحقق پیدا کنه، اولا و به ذات قصدش متوجه به ایجاد جنس نیست، بلکه اولا و به ذات قصدش متوجه به طبیعت نوع است. طبیعت العالم میخواد انسان به وجود بیاید، اون وقت جنسی هم که در ضمن انسان است به قصد طبعی یا ضروری تحقق پیدا کند. فیلزمها طبیعت الجنس علا سبیل المقصود بالضروره او بالعرض، که قصد ضروری یا قصد بالعرض، این در علت غایی بحث میشه که قصدی که متوجه به شیء میشه گاهی به ذات متوجه مقصودی است، گاهی بالعرض مثل لوازمی که عرض کنم بدون اونها فعل تحقق پیدا نمی‌کنه، اصالتاً به ذاتش تعلق می‌گیره، به مقدماتش بالعرض، یا به قصد ضروری، یعنی اصلا آدم هیچ هم نمیخواد اونو، ولی چون بدون این نمیشه ناچار اون را هم میخواد به قصد ضروری. و ذلک لأن النوع هو المعنى الكامل المحصل. چرا طبیعت میگیم نوع میخواد؟ برای اینکه اونی که در خارج تحصل دارد نوع است، و طبیعت میخواد یه چیزی به وجود بیاد، میخواد یه چیزی تحصل پیدا کنه. چیه که تحصل پیدا میکنه؟ نوع است که تحصل داره. پس قصد طبیعت متوجه به نوع. و اما طبیعت الجنس وحده ها فلا یمکنن یوضع لها فی الوجود تحصیلون. آیا طبیعت جنس به معنی جنسون میشه تحصلی در خارج داشته باشه؟ نه. پس طبیعت کلیه عالم هم هیچ وقت جنس را به معنی جنسون نمیخواد. و طبیعت تقصد الکامل المحصل الذی هو الغایه. اون متوجه به غایت است و غایت کماله، پس متوجه به وجود نوع. و ایضا لو کان المقصود طبیعت الجنس به ذاتها، اگر خود طبیعت جنس به ذاته مقصود بود دیگه تکثر انواع پیش نمی اومد. خود جنس وقتی به حیوان به وجود می اومد دیگه لازم نبود انواع متعدد داشته باشه، در ضمن یک نوع به وجود می اومد. پس تکثر انواع دلیل بر این است که هر نوعی جداگانه مقصوده. لما تکثرت انواع الجنس طبیعه و وقع الاقتصار على نوع واحد، این طبیعت جنس که در ضمن یک نوع تحقق پیدا میکرد. بعد شیخ مثلی میزنه در بساید که روشن‌تر باشه. در فصل سابقم بعد از این که راجع به جنس و فصل در مرکبات صحبت کرد، بعد گفت اونی که روشن‌تر هست در بساید، در لون و بیاض. میگه در اینجا وقتی شما حساب بکنید کاملا روشن میشه. آیا شما هیچ احتمال میدید که طبیعت بخواد مطلق اللون در خارج به وجود بیاد؟ اون وقت اون لون مطلق را از راه ایجاد لون بیاض و سواد و سایر رنگ ها به وجود میاره؟ یا نه طبیعت میخواد رنگ سفید به وجود بیاد، رنگ سیاه به وجود بیاد، مطلق اللون هم در ضمن این به وجود میاد، برای اینکه تکثری نداره در خارج. در خارج که لون بیاض مرکب نیست از دو چیز تا بگیم آیا اینا میخواد یا اونا، اصلا یه چیز بیشتر نیست. و اونی که هست لون خاصه. لون به معنای عام یه چیزیست که ما عقل ازش انتظار میکنه به معنای یک جنسی. و بعیدون ان یظن نظانون، خیلی بعید است که کسی چنین احتمالی بده که ان طبیعت اللون هی اعرف عند الطبیعه من البیاض و السواد و غیرها. ببینید اینجا دو تا کلمه طبیعت در این عبارت داریم، یکی طبیعت اللون، یکی اعرف عند الطبیعه. طبیعت اللون اونجا معنی ماهیت اللونه. اعرف عند الطبیعه پیش کدوم طبیعت؟ طبیعت العالم باید بگیم، ولی پیش طبیعت نوعیه خودش نمیتونیم بگیم. مقایسه میکند طبیعت جنسیگه را با طبیعت نوعیه پیش طبیعت. پس این اعرف و اندت طبیعه که میگیم طبیعت نوعی یا جنسی نیست، این طبیعت العالمی. و بعیدونن یظن نظانون ان طبیعت اللون هی اعرف و اندت طبیعه من البیاض و السواد و غیرها. بل طبیعت الکلیت الممسکت لنظام العالم تقصد و طبایع نوعیه. اون طبیعت نوعیهی که نظام عالم مادی در دست اوست، او میخواد که طبیعتهای نوعی به وجود بیان. و طبایع الجزئیت التي لیست ذاتیتا لنظام العالم تقصد و طبایع شخصیه. طبیعتی که ذاتی عالم است همون طبیعت کلیه است. طبیعت های نوعی خاص مثل طبیعت الانسان، طبیعت الفرس، طبیعت البقر، اینها هم میخوان افرادشون به وجود بیان. و طبایع الجزئیه یعنی انواع خاص. التی لیست ذاتیتا لنظام العالم، نظام عالم ذاتیش این انواع خاص نیست. این طبایع جزئیه هم قصدی دارند، قصدشون چیه؟ طبایع شخصیه، میخواد افراد خاصشون به وجود بیاد. ول جنس، خب پس برای جنس برای چی قصد میشه؟ ول جنس داخل آن فلقصد به ضروره او بلعرز، قصد اصلی به تحقق جنس نیست. چون به هر حال یک بحثی فلسفی و با در منطق جای بحثش نیست، اینه که نمیتونیم مناقشه کنیم در اینا، اینا رو باید به عنوان یک اصول موضوعی اینجا تلقی کنیم، حلش را بسپاریم به بحث فلسفی. ببینو اصلا طبیعتی برای عالم میشه اثبات کرد یا نه، از کردم و به فرض اینکه طبیعت عالم اثبات بشه، آیا قصدی براش میشه اثبات کرد یا نه؟ والذی یسهل الامر، اون کلمه ایست که شیخ در اواخر میگه که این بل استعاره هست، شاید اینا بتونیم ما وجه قانع کننده ای برای خودمون قرار بدیم. بله، اون هم یه مسئله دیگری است که اصلا جنس و فصل در خارج به معنی و جنس و فصل وجود دارند، یا اونی که در خارج ماده و صورت هست با ماده و صورت باز به چه نحوی است، خرف خیلی داره. خلاصه اینا رو ما باید به عنوان از کنم اصول موضوع اینجا بپذیریم، والا بحث بخوایم بکنیم خیلی کش پیدا می کنیم. فقط بانه ان طباع الانواع اعرف من طباع الاجناس فی الطبیعه، طباع انواع اعرف هستند از طباع اجناس از نظر طبیعت. و ان کان الجنس جنس اقدم به طبع من النوع، جنس و نوع را وقتی نسبت به هم میسنجیم، اند طبیعه نوع اقدم است، اما اند طبع چیه مقدم است؟ جنس مقدمه. جنس تقدم به طبع دارد، اما تقدم به طبیعه یا اند طبیعه ندارد. لکن طباع الاجناس اقدم اندنا، پیش ما چطور؟ اینا طباع اجناس مقدمه، پس جنس هم اندنا مقدم است، هم تقدم به طبع دارد، اما اند طبیعه برعکس. اعنی بالقیاس الى عقولنا و ادراک عقولنا الادراک المحقق لها، اصلا عقل است که جنس و فصل را به وجود می آورد. فان العقل اول شیء اول شیء انما یدرک المعنى العام الکلی و ثانیاً یتوصل الى ما هو مفصلون، عقل اول کلیات رو درک میکنه که به وسیله اونها به تفصیلات میرسه. فلهذا ما نجد الناس کلهم مشترکین فی معرفت الاشیاء به نوع اعم، مفاهیم عامه را همه مردم بلد هستن، اما تفاصیل معانی است که باید تدریجاً حاصل بشه. و اما نوعیات الاشیاء فانما یعرفها اکثر من بحثه اکثر، این جمله عجیبی آدم ابتدا خیال میکنه اکثر و من بحثی، فانما یعرفها اکثر من بحثه اکثر، طبیعت نوعیه را کسی بهتر میشناسد که بحثش بیشتر باشه، کاوش بیشتری کرده باشه. و نحنو فی مبدا استفادتنا للمدرکات یلوه لنا ما هو اقدم عندنا علی الاطلاق، ما وقتی میخوایم یه چیزی را استفاده کنیم، یک مدرکی را به دست بیاریم، چیزی برای ما مقدم است که تقدم علل اطلاق داره، اندنا، یعنی هرچی کلی تر است تقدم بیشتری داره. و همون اشد و تأخرن هست فی طبیعه علل اطلاق، ما جنس الاجناس را زودتر از همه چیز میشناسیم و جنس الاجناس امداد طبیعه از همه چیز مؤخرتر است. اینجا از یک راه دیگری حساب کرده، چون گفتیم از راه جزئیاتی و حساب میکنیم میریم سراغ نو، یکی از راه جنس صحبت، برای کسی که جزئیات را میشناسد از جزئیات میرسه به نو. شیخ اینجا اینا میگه و هیل جزئیات المحسوسات، ما اول جزئیات محسوسه را میشناسیم که برای طبیعت جزئیات مؤخرتر است. طبیعت العالم اول طبایع نوعیه را میخوان، طبایع نوعیه هستن که جزئیاتشون را میخوان، پس نسبت به طبیعت کلی عالم جزئیات مؤخرترند. فنقتنس من هل کلیات و بعد ذالک اذا اردنا ان نتحقق الکلیات تحققا کلیا، اگر ما بخوایم کلیات را بیابیم به صورت کلی، لیس شیئا منتشرا خیالیا، نه یه صورت خیالی منتشر پخش شده مبهم. اگر بخوایم واقعا کلیات رو درک بکنیم، یکون ما نبتد اومن هو من جانب الاعرف اندنا و الاقدم اندتب معن. این اندتبیه ظاهرا غلط. وقتی ما بخوایم چیزی را درک بکنیم، یعنی حد تامش رو به دست بیاریم، ابتدا میکنیم از چیزی که هم طبعا تقدم دارد، هم معرفتش اندنات مقدم داره، مقدم است. و نسل کمین منحتن علت تدریج الى الخواص و الجزئیات، از اون جنس و اجناس شروع میکنیم، هی به خاص‌تر و جزئی‌تر میاییم پایین. اول جوهر و از او ابعاد ثلاثه، نامی، حساس، متحرک، بر اراده، تا میرسیم به ناطق. منظور از این خاص‌ترها و جزئی‌ترها نوعیات است. ای نوعیات، این جزئیات خیال نکنید یعنی محسوسات جزئیه، این جزئی جزئی اضافی است. ای نوعیات تفسیرش بکن. فنبحث و اول شیئن اعم بحثن، اول بار چیزی را بحث میکنیم که از نظر بحث عام‌تر هست. ثم نفصل و ننزل به تدریج، بعد به فصلها و چیزها، خصوصیت ها بیشتر میرسیم. فاذا کنا نتعرف اول شیء طبایع الکلیات الجنسیه ثم النوعیه، ما وقتی طبایع جنسی را قبل از نوعیات میشناسیم، فانا نکون قد ابتدعنا مما هو اقدم بالطبع، پس شروع میکنیم از چیزی که اقدم بالطبع است. و اعرف اندنا، هم بالطبع تقدم دارد، هم اندنا اعرف است. اما همین چیز اعرف اندت طبیعه نیست و لیس اعرف اندت طبیعه، اندت طبیعه نوع اعرفه. و انتهینا الى ما لیس اقدم بالطبع من الجهت التي حددنا به الاقدم بالطبع، از اونجا شروع میکنیم از چیزی که مقدمه بالطبع است، منتهی میشویم به چی؟ به چیزی که اقدم بالطبع نیست، یعنی غیر اقدم است بالطبع. از نظر طبع چی مقدم بود؟ جنس مقدم بود. از راه شناختن جنس کم کم که میایم پایین میرسیم به نوع. نوع مؤخر است از نظر طبع، پس لیس اقدم هست از اون جهتی که ما اقدم به طبع را معرفی کردیم و مشخص کردیم. اقدم به طبع اون چیزی بود که اذا رفعه ارتفعه ما بعده ولا عکسه، پس به چیزی میرسیم که این صفت را ندارد و اون نوع است که نوع غیر اقدم است به طبع. لکنه اعرف و اندت طبیعه، اتفاقا همون چیزی که طبعا مؤخر است اما اندت طبیعه مقدم است. فاذا انتهينا الى الانواع الاخيره ختمنا التعليم، خب به اشخاص چطور؟ ما دیگه در علوم کار به اشخاص نداریم، وقتی به انواع رسیدیم دیگه تعلیم و تعلم بابش ختم میشه. فانا لا ننزل الى الاشخاص، علوم که کار به اشخاص ندارن، مفاهیم کلی بحث میکنن. و انما نختم التعليم، انما نختم التعليم عند الاشياء التي هي اعرف عند الطبيعه، پس تعلیم ما به جایی منتهی می شود که برای طبیعت اعرف است و اقدم است، اما برای ما انتهای خطه. فهم ما اذا ابتدعنا اولا و اخذنا من البساید، این راجب مرکبات بود. گفتیم نسبت به طبیعت عالم مؤخرن. بله قبلا گفت. بله مگه میخواد وقت بگذرونید؟ والله مطلب قبلا گفته شد. بله چرا؟ اینجا گفتیم که اشخاص مؤخر است. فاما اذا ابتدعنا اولا و اخذنا من البساید و سرنا على طریق ترکیب للمکرب مرکبات فنکون قد ابتدعنا مما هو اقدم و بالطبع. اگه خسته شدید وقتی هم نمونده، بالاخره تمام نمیشه امروز. صلى الله على محمد.